ساواک به شاه می گفت که جمعش می کنیم و سازمان امنیتی داخل کشور اساساً مکانیزمی به راه انداخت تا شاه رو دور بزنه. به نظر اطلاعاتی ها شاه در سرکوب اعتراضات زیادی ملایم بود و برای همین مکانیزمی طراحی کردند که بر اساس اون اصلاً لازم نبود که شاه در این زمینه دخالت بکنه. به تعبیری میشه گفت که شاه چشم خودش رو بر این قضیه بست، هرچند که در مقام رئیس حکومت نهایتاً مسئول تمام مسائل حقوق بشری مملکت او بود، اما از طرفی هم میدونیم که در بعضی پرونده ها دخالت میکرد. وقتی پرونده بعضی از افراد رو پیشش میبردند مداخله میکرد تا از زندان آزاد بشن.
مدتیست که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آخرین تصمیم شاه یعنی خروج از کشور به سقوط نظام سلطنتی و سپردن کشور به انقلابیون انجامید. شاه پیش از خروج از کشور با انحلال ساواک یک پایه حکومت خود را با دست خود از بین برده بود. مانده بود دو پایه دیگر، خودش و ارتش. خودش که رفت، ارتش هم از دست رفت.
میکنم این فرض که ارتش به شاه وفادار نمون به گمان من درست نیست، به این معنا که ارتش تا دو سال در واقع تو خیابون ها موند و از رژیم شاه دفاع کرد. یادمون نره که این ارتشیست که 70% سربازهای وظیفه بودن، سرباز حرفه‌ای نبودن، من خاطر وفادار موندن. وقتی ارتش تغییر واقع رویه داد که دو اتفاق افتاد. یک، فهمیدن که شاه داره میره. این ارتش شاهنشاهی بود، این ارتش ملی. گفتم شعارشون خدا شاه میهن بود، یعنی شاه بعد از خدا مهمتر از میهن بود. به همین خاطر وقتی شاه داره میره از این مثلث خارج میشه، حفظ تمامیت ارتش و وفادارش به گمان من کار دشواری است. دلیل دومش به نظر من اینه که آشکارا بدون تردید از نوامبر 78 به بعد سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا در همه جا در کار مذاکره با آیت الله خمینی و طرفدارانش در ایران، بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای، تبریزی، بازرگان و با سران ارتش، برای اینکه ارتش رو متقاعد بکنه که نه کودتای نظامی بکنن و نه با این نیروی جدید رهبری آقای خمینی معارضه بکنن. یعنی اعلام بی‌طرفی ارتش که در روز به اصطلاح انقلاب اتفاق افتاد مسبوق به یه سابقه طولانی است.
خروج شاه از کشور در عمل به جای کند کردن روند انقلاب به بدتر شدن اوضاع منجر شد. بخش عمده ای از خونهایی که در خیابانها به زمین ریخته شد در 37 روزی بود که شاه ایران را ترک کرده بود. انقلاب بدون شاه خونین تر شد. شاید شاه از کشتار و به راه افتادن حمام خون جلوگیری کرد، ولی او با خروج از کشور ایران و ایرانیان را به حکومت روحانیون سپرد. آنهایی که بعد از شاه آمدند برای ماندن در قدرت مانند او مردد نبودند. اگر لازم می دیدند که دیدند حاضر بودند، بدون کوچکترین تردید و رحمی در کمتر از یک ماه چند هزار زندانی مخالف خود را به جوخه‌های اعدام بسپارند.
پروپاگاندایی بود که به دست اپوزیسیون خارج از کشور خیلی خوب سازماندهی شده بود و پشتیبانی مالی خوبی هم داشت. این حرف تئوری توطئه نیست. بعد از انقلاب خودشون تعریف کردند که چه کارهایی می‌کردند. طبیعتاً در اون زمان اینترنتی در کار نبود. اونها با گروه کوچکی از خبرنگارهای خارجی در بیروت و پاریس و پایتخت‌های دیگه کار می‌کردند که احتمالاً با این تفکر همراه بودند که شاه دیکتاتوری قسی‌القلبه. چون یادتون نره که داریم از دهه 1970 حرف می‌زنیم. همیشه باید ظرف زمانی رو در نظر بگیریم. در این دهه حقوق بشر کم کم داشت به مسئله مورد توجه در غرب بدل می‌شد. مخصوصاً وقتی که شاه بی ملاحظه قیمت نفت رو بالا می برد و در تلویزیون به غربی ها می گفت که حالا نوبت ماست و قدرت دیگه در دست شما نیست و من این طور حکومت خواهم کرد. وقتی تصویر یک مرد خشن رو از خودش بروز می داد، به نظرم حمایت خیلی ها رو در غرب از دست می داد و در همون حال مردم صدای این افراد رادیکال رو در خارج از کشور می شنیدن. دیدگاه شاه این بود که این افراد دروغ میگن و اصلا چرا من باید به اونها واکنش نشون بدم؟ هیچ کس باورش نمیشه که ما 100 هزار نفر رو در ایران زندانی کرده باشیم. غیر ممکنه. اصلا برای این تعداد آدم زندان نداریم. این تعداد رو نمیشه توی کشور زندانی کرد. بنابراین شاه اخبار کذب و دروغ رو مثل تبلیغات منفی میدونست که با اونها توجهی نمیکرد و میگفت کسی که عقل داشته باشه، تحصیل کرده باشه، این دروغ ها رو باور نخواهد کرد. اما خب حالا میدونیم که مردم پذیرای اینجور داستان ها بودند.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فرو ریخت و اسلام عزیز را بر ما حاکم ساخت. این پیروزی عظیم را که در اثر رهبری امام عزیز و روحانیت مبارز و فداکاری ملت رشید ایران به دست آمد، به امام امت و ملت شریف و غیور ایران تبریک می‌گوییم.
به قول من حتما این حس رو داشت که مردم ناسپاس هستن، به خصوص مثلا زنان. میدونم که به خانم افخمی گفته بود که دیگه زنان چرا توی این ماجرا به دفاع از ما نیومدن. در واقع 11% مردم در انقلاب شرکت داشتند. 89% مردم عملا هیچ حضوری در این نداشتند. شاه هیچ تلاشی برای اینکه مثلا روستاییان رو وارد شهرها بکنه و برای اینکه خب تغییری که در روستا ایجاد شده بود تغییر خیلی مهمی بود و خیلی از اطرافیانش معتقد بودن میتونن برن از روستا نیرو بیارن، ولی شاه حاضر نشد این کار رو بکنه. برای اینکه همون دل زده بود و هم احساس میکرد که آمریکا میخواد از ایران بره و همین خاطر رفتن رو بر موندن ترجیح داد.
بعد از عمل جراحی وقت برای صحبت با شما آقایان و خانم ها زیاد خواهد بود.
But the thing I've learned the most.
اما چیزی که من در این 40 سال گذشته از ایران فهمیدم اینه که حق با شاه بود. شاه همیشه ملاها رو به عنوان ارتجاع سیاه توصیف میکرد و میدونست که اونها برای ایران فاجعه بار خواهند بود که بودند. ملاها بسیار بیشتر از شاه سرکوبگر بودند. ملاها تعداد بیشتری آدم کشتند، بسیار بیشتر از شاه. ملاها زندانهایی پر از ترس و شکنجه به راه انداختند. دیکتاتورهایی قسی القلب هستند و بسیار بسیار فاسدتر از رژیم شاه.
با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با اونها با شدت رفتار میکنیم.
محمد رضا شاه پهلوی چه به عنوان شاهی کشور دوست و خواهان ترقی ایران از نگاه طرفدارانش و چه به عنوان شاهی مستبد از نگاه مخالفانش، حالا 40 سال بعد از انقلاب ایران جایگاهی متفاوت از سال 57 در ذهن و نگاه ایرانیان داره. در سال 57 عده زیادی از مردم ایران نه تنها خواستار رفتن شاه بودند، بلکه مرگشو میخواستن. ولی حالا بخش قابل اعتنایی از مردم ایران خسته و دلزده از تجربه تلخ جمهوری اسلامی، دوران حکومت شاه رو تجربه بهتر یا حداقل با ایرادات کمتر نسبت به جمهوری اسلامی میبینند. مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارند.
Well, that would be very presumptuous of me by saying.
شاید تعریف از خود باشه که بگم یکی از نگرانی‌های من اینه که زودتر از تمام شدن کارهایم بروم. وقتی گفتم در حال آماده کردن زمینه جانشینی هستم، یکی از پایه‌های جانشینی بلوغ سیاسی مردم ماست و لازمه این اول از همه باسواد شدن و سپس پیوستن به احزاب سیاسی. جز این با قانون جنگل سر و کار خواهیم داشت. میخواهم که مردم من در احزاب سیاسی پایدار و آگاه و مسئول ثبت نام کنند که نماینده روح انقلاب ما هستند.
اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و تعهد متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شد و قانون اساسی که خونبه‌های انقلاب مشروطیت است به صورت